خب بنابراین ما به این نتیجه رسیدیم که یک تمایزی کلام خداوند از شعر شاعران، از سحر ساحران، از کهانت کاهنان داشت که مشرکان به این اندازه میخواستن با اون مقابله بکنن. خب بحثی رو که اینجا میخوایم ادامه بدیم بحث تمایز کلام خدا از شعر شاعران بود. خب چرا شعر رو میایم مطرح میکنیم؟ به این خاطر که خب چرا شعر مطرح میشه؟ به این دلیله که یکی این که مردم در اون زمان خودشون به شعر و شاعری علاقه داشتن و شعر و شاعری براشون مهم بوده و یکی از حربه های مشرکان علیه پیامبرم این بود که پیامبر رو شاعر میخوندن و سخنان پیامبر رو هم شعر مطرح میکردن و اصلا شاید این گونه بگیم بعد ادبی و بلاغی قرآن بیشتر از هر چیز مد نظر بود در اون زمان. ولی اینو باید اشاره کنیم که تو بحث صناعات پنجگانه که در منطق مطرح میشه شعر یکی از شیوه های سخنه، ولی نکته شعر اینه که عنصر خیال درش هست. عنصر خیال درش هست یعنی چی؟ یعنی خیلی مطالب شعر خیالیست و واقعیتی نداره، در حالی که قرآن کلن و کلش واقعیته و از خیالات شاعرانه بدوره. پس بنابراین در ابتدا بگیم که به هیچ عنوان شعر و قرآن با هم همخوانی ندارن. شعر خیالیه ولی قرآن واقعیست. بنابراین قرآن میاد در سوره یاسین مطرح میکنه ما علمناه شعر و ما ینبغی له ان هو الا ذکر و قرآن مبین. ما نه به پیامبر شعر رو آموزش دادیم و اصلا سزاوار نیست برای پیامبر شعر، چون که شعر گفتیم خیالیست. بنابراین این چه که شما میبینید فقط ذکر و قرآن مبین است. خب برخی بزرگان اومدن اینطوری مطرح کردن که قرآن نه شعر نه نثر، شعر نیست چون که قیود شعری رو نداره، بحث خیال رو در ما قرآن نمیبینیم، و نثر هم نیست چون که یک سری قیودی رو داره که نثر اون قیود رو نداره، مثل فواصل آیات، مثل به هر حال سجع، مثل نغمه خاصی که در آیات قرآن هست. بنابراین قرآن یک نثر خاصیه، یک نثر خاصیه که مقومات هنری رو داره، مثل دقت در گزینش کلمات که اینها رو ما در اعجاز بیانی کاملا مطرح میکنیم، هماهنگی بین لفظ و معنا، انس مردم با کلمات، کلماتی مطرح شده که مردم باش مأنوسن، زبانش یک زبان فاخره و برتر از سخن عرفه، بحث حسن تألیف رو داره، وضوح ترکیب ها و قوت تعبیر رو ما در قرآن میبینیم. پس یک نثر خاصیه، نه نثر معمولیست و نه شعره.